11 دقیقه است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده، ازتون دعوت میکنم که برنامه رادیو تاکسی رو بشنوید.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشکی ها بدم، سنتی بدم، ما و شیر آلیس، لیموشو بدم، بروشو بدم، استوبایی بدم، سادشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنائی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
در وقت
سواری
هفته تیر، یا هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام و درود ما به شما شهروندان، تاکسیران ها، مسافرها، اصلا هر کی الان صدای ما رو از رادیو تاکسی میشنوه. یه تبریک به اون راننده های تاکسی که خودروشون فرسوده شده بود، مدت ها دنبال جا به جایی این تاکسی با تاکسی نو بودن و کارشون انجام نمیشد. خیلی هم با رادیو تاکسی در تماس بودن، گله میکردن و قراره که به زودی تاکسی نو خودشون رو تحویل بگیرن. آقا مبارک باشه. خدا قوت به شما تاکسیران ها، چه تاکسی فرسوده چه تاکسی نو که از صبح تا شب زحمت جا به جایی مردم شهر رو تو خیابونا میکشید. با انواع و اقسام مسافرا و رفتاراشون هم روبرو هستین. ممکنه کلافه‌ام بشینا، اما خم به ابرو نمیارید. درود به شما، چرا که اعتقاد دارید مسافر مهمان ماشین شماست و باید رسم مهمان نوازی رو به جا آورد. چه خوشبخت اون مسافری که سوار تاکسی شما میشه، با رفتار مناسب و آرامش بخش شما مواجه میشه.
قلبه کریم خان، چه زندگی شده ها، خسته شدم دیگه، اصلا اعصاب ندارم من. بابا چیکار کنیم؟ تو چه وضعی؟ چیکار باید بکنیم آخه؟ چی کارمون، یا زندگیمون، من بچه کیف بیا دستش پاره شد. همین امروز از شانس ما امروز دستش پاره شد.
حال همین چیزاست دیگه مشکل.
یا همین چیزاست بابا، چه زندگی آخه؟ کی به من دستش داد امروز که کار دارم باش پاره بشه؟ اعصاب نداریم که.
شد حالا اینجا که تو ماشینی پاره شده؟
نه بابا، اون برای خیابون پاره شده بود و بدبختی آوردمش اینجا.
آقای تاکسی ران، خسته نباشی، خدا قوت. من گزارشگر رادیو تاکسی رادیو تهران. خوبی الان دادا؟
متشکرم، سپاسگزارم.
همش خوش برخورد و خوش اخلاق با من برخورد کردی. من همه غور زدم و بد اخلاقی کردم و...
آخه چه ما غور بزنیم چه نزنیم، میگذره دیگه. ما مسافران معمولا همین جوری هم دیگه.
همه غور غور
نه همه که نه، ولی خب بعضی بعضی که میان سوار میشن، من اخراج اعصابشون از جای خورده و فلان میسن. ما فوقش مثلا 5 دقیقه با ما همسفرن. ما سعی میکنیم حالا مثلا لبخند میزنیم، سعی میکنیم یه شو عوض کنیم. آره
شما هم باید غور بدن دیگه. به من چه مربوطه همین غرغر میکنید تاکسی؟
نه دیگه، به هر حال دیگه، به قول معروف این شاید مثلا یه جورایی از خودشون میدونن، مثلا میگن حالا تو ماشین یا حرف میزنیم، بذار دو تا کلام حرف میزنیم، ما میزنیم، ما هم باش حرف میزنیم. این آره واسه ما هم سخت هست، ولی خب دیگه چه ما غور بزنیم چه نزنیم، روزگار میگذره دیگه.
واسه بخ... آقا من خودم اعصاب ندارم، پیادهشو برو بیرون غور بزن.
اصلا اینجوری نیست. فقط بتونم مثلا بیشترم باهاش صحبت میکنم که آروم ترش کنم، یعنی روحیه‌م اینجوریه که
کلا آدم خوش اخلاقی هست،
سعی میکنم اینجوری باشم، چون به هر حال مسافرم توقع داره دیگه، مثلا میشینه تو ماشین مثلا یه حرفی که میزنه میخواد یه چیزی بگه، سعی میکنیم اگه بتونیم در حدی باشیم که بتونیم آرومش کنیم این کارو انجام میدیم.
درود بر شما تاکسی ران با اخلاق،
متشکرم،
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
رویم شاد شد با شما،
خواهش میکنم،
دلم میخواد برم تا کجا میری الان؟
من میرم، خواهش میکنم، من میرم الان میدون فردوسی واسه که آرژانتین مسافر میزنم،
دور میزنی من دوستان دور برگردم باید بیام برم فردوسی دوباره،
من در خدمت شما هستم،
خوش اخلاقی از
دستی اختیار داری، خواهش میکنم،
نه با همین زیر پول که میخوام بیاده میشم، نه بری منو،
خواهش میکنم، شما محبت داری، قربان شما، چکرم، قربان شما، خواهش میکنم، قربان شما.
رادیو تاکسی شما رو با قوانین استفاده از تاکسی آشنا می‌کنه تا با حس بهتری به رفت و آمدهای شهری خودتون بپردازید. رادیو تاکسی.
دغدغه‌ها و مشغله‌ها به اندازه کافی رو اعصاب و روان ما تاثیر منفی میذاره و چه خوبه که هر کدوم از ما در حد توانمون اگر نمیتونیم از تنش‌های روانی هم دیگه کم کنیم، حداقل جوری رفتار کنیم که این تنش‌ها و دغدغه‌ها رو بیشتر نکنیم. هوای همدیگر رو داشته باشیم. جای دوری نمیره. رادیو تاکسی رو هر روز هفته به غیر از جمعه ها از رادیو تهران بشنوید و باهاش در ارتباط باشید. 88-82-301. خدا نگهدار.
از عمق دریا تا کهکشان،
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما در زمان سفر
کنیم. آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکلها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها مظاهرشون در
شهرنشینی. برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است، پس علم بهتر است، علم بهتر است، بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان، شما شنونده علم بهتر است هستید از شبکه رادیویی تهران و همونطور که میدونید این یک شب نشینی علمی بین اهالی علم دوست. حالا ممکنه که ما هیچ کدوممون دانشمند نیستیم، البته دانشمند آقای ترابی هستن، دانشمند بودین یه زمانی، مجله دانشمند
من بودیم. توی دانشمند بودم،
توی مجله دانشمند کار میکردم. شما چطور، دانشمند نبودین؟
نه من دانشمند نبودم،
ولی ما هممون علاقمندیم به دنیای علم. خانم سپیده شهرباف هم امشب با ما هستن در این برنامه رادیویی. سلام.
سلام، شب بخیر. ما هم علم دوستیم و یه مدت هم دانشمندا رو دوست داشتیم.
شما تو دانشمند مجله دانشمند بودین و مهدی صارمی فر جاش خالی نیست بچه ها؟ کجاست؟ نمیدونی؟
جاش سبزه.
بالای پله هاست.
گفته تو راه پله هست.
آره معمولا
نیم ساعت تو راه پله هاست.
دیگه شب ترافیک مقدار زیاده چون آخر هفته
تو راه پله ترافیک
پیش رو داریم، احتمالاً خیابونا ترافیک شلوغ.
نمیدونم والا. ولی ممکنه یادش رفته باشه مهدی، چون گاهی اوقات مسیرها رو اشتباه میکنه. دچار دمانس یا در واقع اختلالات حافظه‌ایه. شوخی کردم، ما امشب میخوایم راجع به حافظه صحبت بکنیم. حافظه تو چطوره احسان؟ مثل ساعت کار میکنه
حافظم؟ میتونم بگم خدا رو شکر خیلی ازش راضیم.
خدا رو شکر، شما راضی باشید.
تو خودش اینو میگه.
خدا شما نظر چیه های ترابی نسبت به حافظه احسان؟
ولی دروغ چرا، هر جای باش قرار میذارم یه روز تمیر وای میسته نمیتونم بگم یادش میره اینا. یه بار کابینت ساز قرار بود بیاد بس که خودش نه اومد سر قرار بود.
شما خودت حافظه چطور؟
خوبه، سلام داره خدمت،
سلام داره. خوب نیست محمد جواد؟
چرا
تو حافظت خوبه واقعا؟
من حافظه تصویریم بزنیم به تخته، البته از این حرفای خرافاتی، من حافظه تصویریم خوبه به شدت و جغرافیایی، ولی اسم ممکنه من یک سال دیگه اسم همه همکارانی که نشستن فراموش کنم. متاسفانه من توی یادگیری اسم و شعر افتضاحم. شعر
دو تا رو خودتون متوجه؟
آره شعر که اصلا من یک بیت شعری که درست بخونم بلد نیستم، اونم که درست میگم و اشتباهش حفظ کردم که درست شد.
یک بیت از مولوی بخونید آقای ترابی.
یک بیت از مولوی میتونی شما بخونید من یاد بگیرم.
بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. شما بخونید لطفا.
من همینو بخوام بگم اشتباه میگم. بخوام همینجا نوشته میکنم.
خب خانم شرما حافظه شما چطوره؟
از من راجع به عددا میتونین بپرسین، شماره تلفن هر کسی رو که فکر میکنین من ممکنه بدونم یا شماره پلاک خود رو.
جدی میگین؟ و من توی حافظم برای شماره حفظ کردن همون شکلیه که آیت
خیلی تلاشی هم نمی کنم اما تو ذهنم میمونه این، به خصوص پلاک خود رو شماره تلفن رو.
شغل محبوب چیز بود راه هم رنگی
آره میتونستم خوب قبض جریمه صادر کنم.
قبض جریمه راستش بخواین امشب ما در برنامه علم بهتر است میخواییم راجع به حافظه صحبت بکنیم، اینکه چطور در واقع خاطرات ما شکل میگیره، چطور خاطراتی در ذهن ما ماندگار میشه بخی از بین میره و چطور در واقع حتی روانشناسا گاهی اوقات سعی میکنن یک خاطره رو از حافظه ما خارج بکنن. ظاهرا علم میگه که نمیشه، ولی امشب قصد داریم راجع به حافظه صحبت بکنیم، پس با ما باشید. انسانی که بیخبر است خفته به. و اجازه بدید بریم به سراغ اخبار علمی هفته. آیت ترابی چه خبر؟
من یه خبری رو میخواستم بهش بپردازم خیلی توی
یادتون رفت؟
نه دارم من میکنم چجوری بگم این خبره این از اون خبره بود که تو مدیا ایرانی خیلی دیده نشد. یه ادعاهایی توی رسانه های آنور آبی شد مثل رویترز و اینها در ابتدای هفته، در وسط هفته دوشنبه، که هکرای روسی یه مدتی میخواستن در سال اخیر حمله کنن به نهادهای غربی، میومدن در پوشش هکرهای ایرانی کارشون رو انجام میدادن. بعد البته خب ادعاست، آقای ربیعی سخنگوی دولت هم ازش سوال پرسیدن، گفت اگر این اتفاق هم افتاده باشه اصلا مسئله هکری توی ایران، مسئله هکرن مسئله سازمان یافته توسط دولت که نیست که مثلا بخواین الان از دولت بپرسید.
تو روسیه هست؟
ادعای مقامات چک و استونی اینه که این سازمان یافته در روسیه است و زیر نظر مقامات. ادعای اوناست. گرچه خب برای اینم نمیشه الان اعتباری در نظر گرفت.
یعنی ولی چی؟ یعنی انداختن گردن ایران؟
نه، از بستر هکرهای ایرانی استفاده کردن و الان که پوشش باشه انگار نقاب زدن که ایرانی دارن حمله میکنن و الان رسانه‌های غربی خیلی هاشون مثل رویترز، مثل یورو نیوز، مثل چندین رسانه دیگه بین‌المللی ابتدای هفته روزه دوشنبه و سه شنبه کلی خبر رفتن در رابطه با این که اون چیزی که میشنیدید به اسم این که هکرهای ایرانی حمله کردن به نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی و جاهای مختلف، بخشیشون برآمده از این بوده که هکرهای روسی از بستر اینا استفاده کردن. و خودشون میگفتن هیچ نشونه ای نیستش که هکرهای ایرانی از این ماجرا مطلع بودن یا گاوبندی کردن اون پشت.
خب این خبر علم و فناوریه محمد جواد،
کامل فناوریه،
بحث در واقع
این زیر ساخته است که ببینید ماجرا اینه که برای هک کردن هم باید از این بستری استفاده کرد و این بستر میتونه ازش استفاده های دیگه هم بشه. ببین ما مثلا هکرایی داریم که کلا سفیده، ما هکرایی داریم که مثلا شما یه سایتی دارید و نمیدونید که این چقدر آسیب پذیره، از یه هکر میخواین که
ایمنی سازی
سوراخ رو پیدا کنه. دقیقاً. و انگار که شما از یه دزد بخواید که ببینید که از خونتون اگه بخواید حفاظت کنید ببینید از کجا میتونه وارد خونتون بشه. آره اینو میخوام برای این بگم، یعنی کلا داستان ما این بود که الان ساختارهای هک کردن تو دنیا داره شکل و شمالش عوض میشه. حتی ممکنه کل این دروغ، این خبری که گفتم دروغ باشه یا ادعا باشه یا حالا اصلا هر چیزی، اصلا هکی صورت نگرفته باشه. خب و قرار بوده بایش یه بدنامی اتفاق بیفته و اینها، ولی میخوام بهتون بگم که اینقدر الان مسئله هک پیچیده شده که سر مسئله استاکسنت که ایران هدف گرفته بله. بود مستندهای مختلفی راجبش ساخته شده تو ایران هم خیلی بهش پرداختیم، اینطوری بوده که یک ویروس واحد یا یک بدافزار به صورت مستقیم وارد سیستم نشده، بلکه مثل تکه های لگو اینه جداگانه وارد کردن، تزریق کردن
یه جا به هم رسیدن.
آره و هر چند تایشون که به هم می رسیدن یک نوع انگار لگو جدید
عمل کرده
متفاوت داشتن و این خونسا کردنش خیلی سخته. این اتفاقو توی هواپیما ها الان میبینید شما تو هواپیما اصلا اجازه نمیدن مایعات از این مقدار بالاتر ببرین، چون قدیم یه موردای پیش اومده بوده که میرفتن و اون حالا ماده منفجره رو درست میکردن توی توالت هواپیما یا مثلا توی خودمون فضایی که داشتن.
آه پس به خاطر همینه که به خاطر همین اتکلم میتونین ببرین، نه آب معدنی، حتی
پروتکل خیلی خیلی شدید داره که شما حتی اون قطعاتش هم نمیتونی ببری. خب و اجازه نمیدن. حالا الان مبارزه با بدافزارا، مبارزه با تروجانا، مبارزه با ویروسا خیلی داره سخت‌تر میشه، چون شمالش عوض میشه. حالا برای نفوذ هم حتی هکرام گویا دارن از نقاب استفاده میکنن. یعنی که بجا میگن ما داریم حمله میکنیم، میان از بستر یکی دیگه این حمله رو انجام
میدن. آقا بستر ما رو ول کنید لطفا، بیایم سراغ احسان مرجو.
دو تا خبر دارم من در حوزه فضا.
میخوای موزیک گوش کنیم بعد بریم سراغ فضا؟ چون وقتی میخوایم بریم سراغ فضا بعد همچین یه خورد فضایی شیم.
موافقم.
ببینیم خانم مددی چطوری میخواد ما رو فضایی بکنه با موسیقی. بله با این موسیقی فضایی اجازه بدید که بریم به سراغ احسان مرجو. قبلش سلام بگم به مهدی صارمی‌فر که تو این فاصله خودش رسون به استودیو. مهدی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. والا یه خورده پیش در پیش بود از این استودیو اون استودیو، بالاخره تونستم پیدا کنم. واقعا شرمنده.
خیلی ممنونم برای زحمت کشیدین. بریم سراغ فضایی ها.
خواهش می‌کنم. دو تا خبر کوتاه دارم. یکی این که ناسا طی چند روز گذشته از نسل جدیدی از لباس‌های فضانوردی رونمایی کرد، موصول به واحد تحرک خارج از سفینه یا یه همچین معادل فارسی.
برای زیادی در واقع اون کوله پشتی بالا نیست، رو کوله پشت خانم.
آره یه مقدار عجیب غریب به نظر میرسه، اما بعد ببینید هدف از این تغییر طراحی چی بوده. در نسل قبلی لباس‌های فضانوردی به ویژه اون مواردی که برای فرود انسان روی ماه استفاده شده بود، یه مشکلی که وجود داشت این بود که به خاطر استفاده از زیپ و اینکه یه درزهای یه جاهای این لباس‌ها داشت، وقتی فضانوردان رو سطح ماه فرود می‌اومدن، اون سطح ماه، غبار روی سطح ماه که بلند می‌شد از این میشه روی لباس می از این درزها میتونست وارد بشه
و خب نفوذناپذیر.
بله الان خب زیپ ها رو کامل برداشتن، یعنی جوری طراحی کردن که دیگه این لباس ها زیپ نداره. و بحث مهمتر اینه که خیلی درز بندی کردن این لباس ها رو و اسکن سه‌بعدی از بدن فضانورد در واقع انجام دادن که جوری طراحی بشه که رو بدن
فیت
تن بشه، اصطلاحا خوب بشه بدن
بشه.
و جلوی تحرک فضانورد رو نگیره، آزادی عمل بیشتری داشته باشن، چون ما میدونیم که تا چند سال آینده مجددا قرار هستش که انسان رو سطح ماه فرود بیاد، اما برای اینکه تست خودش رو با موفقیت پشت‌سر بگذاره قرار هستش که روی فضانوردانی که سال 2020 یعنی حدود یک سال دیگه میخوان روی به ایستگاه فضایی برن، یک بار اینو در ایستگاه فضایی برای راهپیمایی امتحان بکنند.
آه و یه دونه نارنجی هم بود دیگه، یه دونه لباس سفید راهپیمایی در واقع فضایی بود، یه دونه نارنجی بود. اون نارنجی چیه؟ مال داخل کپسول فضاییه؟
معمولا خب
باز کلاه داشته شو.
معمولا اون لباسی که داخل در واقع کپسول حامل استفاده میشه با اون چیزی که میخوان
پیاده بشن
معمولا نسخش متفاوت هستش. حالا اینکه چه تفاوتهایی داره من دقیقا نمیدونم، ولی معمولا متفاوت هستن.
خب من یه چیزی از راه نرسیده بگم. این نارنجیه برای اینه که اگر که خطری پیش اومد، مثلا فرض کنید که موشک پرتاب شد در ارتفاع مثلا 500-600 کیلومتر، این سرش باز شد و اینا فشار رو تحمل بکنه و اگه لازم شد اینا با چتر بپرن بیرون از کپسولی که سالم فرود بیان، کمکشون بکنه که
راحت
در حقیقت
بشن.
آره اون موقع
فشار رو تحمل بکنن و اون بیشتر شبیه لباس خلبانی دیگه، یه جور مثل لباس خلبانی و اینها.
و به خاطر اینکه در منظره در چشم اندازی که حالا اینا ممکنه
بیفتن رو زمین پیداشون بشه
قابل پیداشون
نارنجی
نجات خلاص،
یعنی پس لباس نجات اون یکی. و یه چیزی که خیلی نمیشه گفتش که
ببخشید فقط فقط نجات هم نیست دیگه، لباس
برای رفتن پرواز هم
هست، لباس پروازه و
رنگش رو به این دلیل نارنجی میذاره،
رنگش به این دلیل نارنجی میذاره. پرچم آمریکا انقدر بزرگ بودش توی این نمایش لباسا که حالا درسته که حالا فناوری آمریکایی، ولی دیگه این دیگه خورده تازه به دون رسیدگی سبک ترامپی دیگه،
چون الان دقیقاً همین مسئله که میفرمایید الان بالاخره قدرت دست،
چون اینا اومدن رو صحنه بیشتر از اینکه آدما رو ببینیم داریم پرچم آمریکا رو می‌بینیم که به اون گندگی زدن. ما می‌دونیم که دیگه همین چیزا بیشتر فرامرزیه دیگه.
یه نکته من بگم، ممکنه که واقعا اینا خیلی جدی باشه.
چرا؟
به این خاطر که کنگره ممکنه که اصلا کلاً این برنامه آرتمیس رو لغو بکنه.
بله، و الان هنوزم در بودجه سال آینده قبول نکرده. بله. اضافه شدن بودجه ناسا رو که قراره اضافه بشه به قصد در واقع سفر دوباره به ماه که پروژه آرتمیس هست برای ناسا.
کلا هم کسایی که تو حوزه فضایی آشنا هستن به این پروژه ها میدونن که به 2024 نخواهد رسید پروژه آرتمیسی که بخوام برن رو سطح ما بشینن و برگردن.
ترامپ گفته بعدم میخواد جشن بگیره بابت سال دوره
دوم دوره دوم. ولی خب حالا
حالا ممکنه این چند هفته دیگه ترامپ دیگه رئیس جمهور نباشه با این وضعی که پیش رفته.
اگه موافق باشی من خبر بعدی رو خیلی کوتاه بگم. دو سه هفته قبل بود که اشاره کردیم در روز در واقع افتتاحیه هفته جهانی فضا، آقای دکتر براری رئیس سازمان فضای ایران اشاره کردن که تو برنامه‌های سازمان با پیشنهادی که در واقع موافقتی که وزیر ارتباطات داشتن قرار شد که ایران هم روی پروژه اعزام فضانورد در واقع
اقدام بکنه
و خب تغییر رویکرد دادن در همین فاصله یک ماه، کمتر از یک ماه. قرار بود که نه با کلیتش، قرار بود که فضانورد با نیت در واقع گردشگری بفرستن، اما گویا نظر عوض شده، اینکه بخوان فضانورد محقق بفرستن، کار پژوهشی انجام بشه و صحبت اولیه رو هم ظاهرا با روسیه انجام دادن که با کمک کشور روسیه این کار بخواد انجام بشه، فضانورد به ایستگاه فضایی بین‌المللی بفرستن که کار پژوهشی اونجا انجام بشه.
خب این که خیلی مهمه، البته که ما در تمام سوابق گردشگرای فضایی هم که نگاه میکنیم به نوعی یک پروژه های علمی
بله،
بوده.
بله، واقعا منافی نیست.
نه صرفاً این که ظاهرا پروژه جدی است، چون من اون موقع که این خبر رو مطلع شدم تصور این بود که حالا چون هفته فضایی جهانی فضا آغاز شده یه اظهار امیدواری شده، اما به نظر میرسه که
موضوع جدی‌تر از این حرفه. آره، ولی من نمی‌دونم اصلا این هزینه با اینکه خیلی خیلی علاوه انگیزشی برای همه جذابه، ولی نمی‌دونم یه بار باید بشیم جدی راجع به صحبت کنیم که این هزینه واقعا منطقی هست یا نه، چون امارات متحده عربی که حالا فضا نورد خودش رو با پرداخت این هزینه داده،
آقای منصوری خودمون
حالا
بهش میرسن الان خواستم شما بهش اشاره کنم،
ولی موضوعی که وجود داره اینه که الان ما میدیم مثلا ناسا داره رقم‌های نزدیک به 80 میلیون دلار میده، حالا اصلا بگیم 20 میلیون دلار، 30 میلیون دلار، این رقمایی که زمان خانم انوشنسری پرداخت میشد. وقتی میگیم 20 میلیون دلار، حالا دلار دولتی حساب کنیم، چیزی رو حساب کنیم، این دلار آزاد اگه حساب کنیم
نیمایی حساب کنیم
میشه 200 میلیارد تومان، 300 میلیارد تومان. اگه 80 میلیون دلار بگیم میشه 800 میلیارد تومان. کل بدنه فضایی ایران شاید بودجهشون مثلا در چندین سال اخیر این مقدار بشه، کل بدنه فضایی ایران. کل پروژه از ارسال محموله زیستی ما به فضا فکر میکنم 3 میلیارد تومان بود، البته خب 7 8 سال پیش.
حالا باید ببینیم که در واقع نقشه سازمان فضایی و در واقع راهبری فضای ایران ما رو به کجا میبره، ولی میدونم که در ذهن همه شما این داستان جذابیه که تجربه زیستن در فضا رو داشته باشیم یا در واقع لحظاتی تجربه بکنیم این احساس رو، احساس بی وزنی رو. یه مقدار موسیقی گوش بکنیم، فکر بکنیم به سفر خودمون به فضا. آیا این جسارت رو داریم برای یک چنین مأموریتی؟ فرض کنید که در مدار زمین هستید، داخل ایستگاه فضای بین المللی یه مجموعه پنجره چند ضلعی وجود داره به نام کاپولا که از اونجا میشه رفت نشست یه دل سیر زمین رو از بیرون دید و فوق العاده تجربه حیرت انگیزیه برای همه کسانی که تجربه رفتن به فضا رو دارن و دیدن زمین با اون شکل و شمایلی که بیشتر آب هست، یه مقدار خشکی و یه خوردم ابر. این تقریبا همون تصویری بود که آقای فضانورد امارات متحده عربی همین چند روز پیش توی اینستاگرام خودش منتشر کرد. تصویری بود از خلیج فارس و دریای عمان و امارات و اینا. آقای فضانورد اشتباهی نمیدونم دستش خط خورده بود چی شده بودش و اینا، اسم خلیج فارس رو اشتباه نوشته بود. حالا حدس میزنید که چی نوشته بود. خلاصه گروهی از هموطنان غیور ما مراجعه کردن به صفحه اینستاگرامشون، کامنت گذاشتن و پیام گذاشتن و اسم خلیج فارس رو نوشتن و بهشون یادآوری کردن. و عجیب بود که برخلاف خیلی وقتا که ما فوتبالیستا رو مورد هجوم توهین‌آمیز مردممون قرار میدن گاهی اوقات، این دفعه این اتفاق نیفتاد. همه خیلی مؤدبانه واژه‌ای مثلا سر به کار می‌بردن برای آقای فضانورد، آقای المنصوری. و البته که مثلا کامنت بنده رو پاک کردش، کامنت خیلی دیگر رو استاد پاک کردن.
شما بعد من... نوشته بودین؟
نه منم نوشته بودم به سبک یکی از رئیس جمهورای مهم نوشته بودم آف کورس خلیج فارس.
خب کار اشتباه کردی، چرا مثل من ریپورتشون میکردی؟ من ریپورت کردم.
من به نظرم میادش که کسی که به مرزهای فضا رسیده میشه باهاش سلجویانه تر صحبت کرد. نمیدونم، ما شاید
من میتونم این نظر مخالف هم داشته باشم.
نه اینجا دیکتاتوری کامل.
من یه ایده‌ای دارم، اون هم اینه که ما که نمیتونیم جلو کار افرادو بگیریم و این حالا شاید میشه گفت زورآزمایی فضای مجازی که داریم. خب عربا تعدادشون از ما بیشتره، مثلا 400 میلیونه، بعد مثلا ما مثلا 80 میلیون 100 میلیون،
ولی حدود مثلا 14
100 میلیون از اون کل دنیا
14000 تا لایک خورده بود اون پست، ولی 35000 تا کامنت بود که همشون
در این با این کار من میگم با این کار هزینه این رفتارها گران تمام میشه برای افرادی که بخوان از عنوان جعلی استفاده بکنن و هیچ شکی توش نیست. ولی و تو اینم هیچ نظری نه مخالفی ندارم، ولی من پیشنهادم اینه که ما بیایم رو برند خلیج فارس کار کنیم. خب و هر کسی که برند خلیج فارس رو بشنوه و بدونه که این کلمه خلیج فارس داره به این شکل استفاده میشه، یادش بیفته که این محیطی که داره ازش حفاظت میشه، یادش بیفته این محیطی که از لحاظ گردشگری علمی، از لحاظ فضایی که داره حفاظت میشه،
سلامت زیستی خود دریا،
سلامت زیستی دقیقاً از همه لحاظ جز نمونه‌های برتر جهانه. به نظر من این برندسازی خلیج فارس انقدر کارو بولد میکنه که اونا هم ممکنه بیان از بعد خلیج فارس استفاده کنن. چرا؟ چون که بی اعتبار میکنه کلمه اونا.
حالا نمیدونم، ولی به هر حال کسی که میرسه به اون بالا دیگه از اون بالا مرز نمیبینه، خود عجیبه که در واقع خودش درگیر این بازیای سیاسی بکنه. ولی خب واقعیت اینه که اول آخر اینستاگرامشون هم که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا با چه میدونم شیخ نشین های اصلی در واقع امارات ایشون مثلا ارتباط برقرار میکنه، با نمیدونم الان اونجا پادشاهیه مهدی سان،
بله بله،
با پادشاه مثل که صحبت کنه. عکسای اینجوری
سبب به تمام کشور واسه مثلا بگیم این نواد خورده گرفته.
خب بالاخره باید بگم من میرم اون بالا، اگر بگم اینجا رو خلیجی به غیر از خلیج فارس بگم آبروم میره استاد، قبول اونایی که پولشو داده. همونطور که میدونید امشب داستان ما داستان حافظ است. شما شنونده رادیو تهران هستید و برنامه علم بهتر است. صدای در مورد جنگ ستارگان خیلی صدای جالبی، این موسیقی هم میتونه آره این دیگه در حیطه خانم سپید شربافه که ابزارک ها و اپ ها رو در واقع به ما پیشنهاد میدن، ولی این موسیقی انقدر خاطر انگیزه برای من. یعنی برنامه های مهم رادیویی که درباره علم صحبت میکردن از دیرباز از این موسیقی است.
برنامه گوناگون که آقای دالکی کار میکردن،
بله شما گوناگون بود، بله شبکه 2 تلویزیون بودش دهه 60، برای اونایی که سن سالشون از این حرفا گذشته احتمالاً خاطر انگیزه.
ولی دیدنی ها قبلا
دیدنی ها نه همزمان بود،
دیدنی های ناهنگ رو نمیذاشت.
ولی فکر کنم یا ونجلیس یا جان میشل ژار یکی از اینا باید باشه دیگه احتمالاً. حالا نمیدونم، شما داشتیم صحبت میکردیم داشتید شما این موسیقی رو میشنیدید شنوندگان عزیز که این موسیقی از کجاست، ولی هرچی که هست در حافظه ما یک جایی رو باز کرده. یعنی یه جایی این تبدیل به یک خاطره شده، احتمالاً ارتباطات عصبی شکل گرفته که ما با هر بار شنیدن اون برای من مثلا شعف ایجاد میشه. برای کسی که در لحظه ای این موسیقی رو گوش کرده که شاید خبر بد بهش دادن، حتما یادآور یک خاطره ناجور، یک خاطره غم انگیز، یا دست کم در واقع در قلبش ممکنه که احساس کدر بودن و تاریکی بکنه. داستان امشب ما داستان حافظه است و ما سعی میکنیم به هر چیزی بپردازیم که به نوعی ما رو به حافظه متصل میکنه و شنیدن موسیقی که حسی رو در ما ایجاد میکنه طبیعتاً بخشی از حافظه ماست. اما قبل از اینکه بریم به سراغ اصل ماجرا و گفتگو بکنیم با کارشناسی که درباره حافظه برای ما خواهند گفت، اجازه بدید بریم به سراغ خانم سپیده شرباف که ما رو در دنیای فناوری به نوعی به موضوع امشب متصل میکنه. که گفتید هوش مصنوعی؟
بله، هفته پیش
مثل دندون مصنوعیه؟
راجع به هوش مصنوعی صحبت شد. نه، مثل دندون مصنوعی نیست، حتی بیشتر از اون. اتفاقا میخوام راجع به همین امشب صحبت بکنم که یکی از نمودهای بارز هوش